بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یستحسن الاتناب فی الصلح بین الاشاعر و المدح و الثناء و الذم و الهجاء و الوعد و الارشاد و الخطابته، خطابه نخوانید خطابه. یکی از صناعات خمس هم خطابه است نه خطاب. و الخطابه فی امر من الامور العامه و تهنئه و منشورات الحکومه الی الامه و کتب الولاته الی الملوک لاخبارهم بما یحدث لدیهم من مهام الامور. خب کجاها اطناب خوب است، مناسب است، اونجا رو میخواد بیان کنه. کجاها ایجاز خوبه بیان کرد، کجاها اتناب خوبه. البته هر یک از این دو با وجود مختزی دیگه. در کجاها اتناب خوب است، در کجاها خوب نیست، در کجاها ایجاز خوب بود، در کجاها نه. حالا موارد حسن اتناب رو میخواد بیان کند. میگه حسن شمرده میشود اتناب در این امور. البته ای بسا منحصر به اینام نباشه ها، از باب نمونه نوعا چند مورد را ذکر میکنند. یکی در صلح بین اشاعره. دو تا عشیره سالیان درازی با همدیگه جنگ و دعوا و بزن و بکش و این هر بعضی اوقات اتفاق میافتاد بین دو قبیله برای یک چیز جزئی. 40 سال تمام جنگ، با تیر زده بود به پستان شتر، شتر مال مهمان اون طرف مقابل. همین سبب شد 40 سال در بین دو قبیله جنگ. حالا خلاصه بین دو قبیله جنگی اتفاق افتاده بود، کشت و کشتار زیاد و خیلی چیز و اموال ناموس همه به هم ریخته، از بین رفت. یک کسی میخواد در بین این دو قبیله صلح بده. میگه در اینجا در مقام صلح اونی که سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، مناسب این است که کلامش متنب باشه، موجز فایده نداره در اینجا. آقا جنگ خوب نیست و بیایید آقا دستت بده، دستت بده، صلوات بفرستی، صلح شد. این فایده نداره. اینقدر باید حرف بزنی که اینها بفهمند این جنگشان چقدر مضرت داره و صلح چقدر مفیده. اون چیزای قبلی را تا میتونی از یادشان ببری، یک نحوهی بکنی که اینها را نرم بکنی صلح بکنه. با یه دو کلمه و دست بده و تمام شد الحمدلله، اینا فایده نداره. اتناب در مقام صلح بین اشاعر مناسبه. والمد در مقام مد کسی هم، یک شخصیتی است میخواید در رابطه با او از او ستایشی کرده باشی، مدحی کرده باشی، مناسب این است که همین مقدار فلان کس آدم خوبی است کافی نیست. گاهی اوقات دو نفری با هم صحبت میکنه، میگی فلان کس آدم یه مسئله است، ولی یه مرتبه نه، یه مجلسی تشکیل داده شده برای مدح، یا یه قصیده‌ای میخوای بگی برای مدح کسی، اینجا مناسب این است که این اتناب داشته باشه. مد ثنا در ستایش کسی هم باز مناسب این است که اطناب در بین باشد. حالا مدح و ثنا چه فرق داره؟ در اون معجم الفروق لغویه دارد به این که الفرق بین الثناء والمدح ان الثناء مدح مکرر. مدح مکرر را میگن ثنا. البته اینجا که آورد مدح و ثنا منظور همین با همشان، منتها اصل فرق بین مدح و ثنا اینه. والمدح والثنا، عطف ثنا بر مدح چه میشود؟ از قبیل عطف خاص بر عام. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطا. مدح و ثنای کسی مناسب این است که اطناب داشته باشه، با یکی دو کلمه مختصر کفا نکنه. و الهجا، هجا چه باشد؟ السبت، السب و تعدید المعایب. حجب کردن کسی این است که یک به یک کسی فحش بدی و ای باشه بگی این عیب داره، این داره، هر چه خلاصت عیب و ایرادی درش هست فحش بکنی تو مردم بگی، اینو میگن حجب.
عیبای خودشو بگی یا
عیبای اون طرف را که میخوای حجب بکنی. مثلا تو میخوای زید حجب بکنی، عیوب زید را تا میتونی بگی. اون اتهام میشد دیگه. حالا اون عیبا رو بگی، گاهی اوقات واقعا عیب داره، گاهی اوقات تهمته، ولی رو هم رفته دیگه حجب حساب میشد. یک کسی فحش بدی و عیباش ذکر بکنی، این اصطلاحا میگن حجب. خب ولی خب یه چیزی ممکنه به ذهن بیاد، اینجا گفتیم پس در مقام ذم مذمت، ذمم اونجا بود دیگه، و ذم و الهجا. مذمتم، کسی را مذمت کنی یعنی ایراد بگیری، ملامت کنی، این معنای ذمه. هجا هم به این است که فحش بدی و عیباش ذکر بکنی، اونم میشد حجب. پس ذم یعنی مذمت کردن و عیب گرفتن به کسی و ملامت کردن او. هجا هم یعنی فحش بدی و عیباش ذکر بکنی. در این ذم و هجا اینجا گفته شد مناسب اطنابه. یادتان باشد در اون ایجاز اونجا گفت که ذم و چه بود در اونجا؟ ان العتابه اونجا گذشت، العتاب و توبیخ یستحسن و فیه ما الایجاز، در توبیخ کسی و همچنین عتاب به کسی مناسب این است که ایجاز باشد. این چه فرق است بین عتاب و توبیخ که میگفتی درش ایجاز خوبه، در این ذم و هجا میگید اطناب خوبه؟ گفته شد، حالا اونجا هم گفتیم یا نه یادم نیست، در اون اولی یعنی در عتاب و توبیخ طرف رو میخوای نصیحت بکنی، اون از کارش بر دست برداره، دنبال کار بد نره، کار بد انجام نده، نصیحت میخوای بکنی و میخوای اون از کار بد دست برداره. در ایجاز غرضت این بود در اون عتاب و توبیخ. اونجا زیاده روی بکنی بدتر میشه، طرف بدتر میکنی، از حد بیشتر عتاب کنی، از حد بیشتر توبیخ کنی، طرف ناراحت میشه و میگه برو گم شو، من خودم بهتر میدانم از تو، به حرفت گوش نمیکنه، بدتر میشه، نصیحتت نمیپذیره. ولی در این ذم و هجا که اینجا گفته شد و گفته میشد که اینجا اطناب مناسبه، در واقع در مقام نصیحت طرف نیستی، میخوای او را بکوبی و لهش بکنی، از بین ببری، قرارت از بین بردن طرفه. اینجا دیگه تا میتوانی فوشای دوبله آبداری که کلن طرف دیگه ذوب بشه و از بین بره. پس اونجا قرارت اصلاح بود، مناسب ایجاز. اینجا قرار کوبیدن و از بین بردن بود و له کردن بود مناسب اتناب. خب والوعظ در مقام موعظه هم مناسب این است که اتناب در بین باشه. یک دو کلمه آقا این کار رو انجام ندید و یه دو کلمه بگی رد بشی فایده نداره. اینقدر در مقام موعظه حرفایی بزنی که طرف رو در واقع از راه منحرف به راه راست بیاری. اون با یکی دو کلمه نمیشه. آقا این کارت اشتباه است، ول کن بیا این بری. این فایده نداره. ولذا در مقام موعظه کردن مناسب اتناب. داستان مناسب بگی، روایت مناسب بخوانی، آیه مناسب بخوانی تا طرف راه بیا. ول ارشاد، ارشاد یعنی کسی را میخوای ارشاد کنی به راه راست، هدایت بکنی. اونجا هم باز مناسب اتنابه که بتوانی اون را به راه راست بیاری. ول خطابه فی امر من الامور العامه، یعنی القاء سخنرانی در رابطه با امور اجتماعی مردم، مربوط به همه مردمه. خطابه یعنی القاء سخن در رابطه با امری از امور اجتماعی. اونجا هم در سخنرانی بایستی مناسب این است که اتناب داشته باشی، با یکی دو کلمه فایده ندارد. و تهنئه تبریک، تهنئه تبریک گفتن. یک کسی مثلا فرض کنید حالا یک قصری درست کرده است، یا یک مثلا بیمارستانی فرکن درست کرده است، یا اولادی خدا بهش داده است و شخصیت هم هست و این حرف ها، تو هم میخوای در رابطه با تبریک گفتن به او قصیدهی میخوای القا بکنی، سخنرانی بکنی، اونجا هم مناسب اتنابه. با یکی دو کلمه مبارکه تمام بشه فایده نداره. و همچنین در رابطه با تبریک و تهنئت گفتن اونجا هم مناسب اتنابه. و منشورات الحکومه الی الامه، پیام هایی که حکومت به مردم میداد، اونجا هم مناسب این است که اتناب باشد. اختصار اونجا مناسب نیست، کافی نیست. و کتب الولاد، کتب یعنی نامه ها، نامه هایی که والی ها فرماندار ها می نویسند به سلاطین، برای اینکه خبر بدن به اون ملوک و سلاطین اون چیزایی را که حادث می شود در نزد اون ولات از امور مهم، یعنی اون امور مهمی که در اون شهری که این والی اونجا هست اتفاق می افتد، این میخواد این را اطلاع بده به ملک، مناسب اتنابه. با تمام جزئیات و خصوصیات همه را کاملا بو اطلاع بده. اینجا یک اتفاقی افتاده، با یکی دو کلمه دیگه تمام خصوصیات رو نگی، این بسا مفید نباشد. و همچنین نامه هایی که والی ها می نویسند به سلاطین، برای اینکه خبر بدن به اون سلاطین اون چه که حادث می شود در نزد اون ولات از مهامل امور، اضافه مهام به امور، اضافه صفت به موصوف، یعنی امور مهمه. تمام شد. بعد دارد به این که وَعْلَمْ أَنَّ الْإِتْنَابَ أَرْجَحُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مِنَ الْإِيجَازِ وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَنْطِقَ إِنَّمَا هُوَ الْبَيَانُ وَأَفْضَلُ الْكَلَامِ أَبْيَنُهُ وَأَبْيَنُهُ أَشَدُّهُ إِحَاطَةً بِالْمَعَانِي وَلَا يُحَاطُ بِالْمَعَانِي إِحَاطَةً تَامَّةً إِلَّا بِالْإِتْنَابِ والمختار ان الحاجة الى كل من الاتناب والإيجاز مصح وكل موضع لا يسد احدهما مكان الاخر وللذوق السليم القول الفصل في مباطن كل منهما. یه مطلبی در اینجا در آخر بیان میکنه. خب بحث ایجاز و اتناب تمام شد. ایجاز به این بود که لفظ از معنا کمتر باشد ولی با همون کمی هم وافیه به معنا باشد. اتناب این بود که لفظ از معنا بیشتر باشد. اون بیشتری هم برای یک نکته ای آمده، بی خودی نبوده. خب این ایجاز و اتناب شد و هر کدام اقسامی و انواعی و این حرفا داشتند و حالا ببینیم ایجاز بهتره یا اتناب بهتره؟ ایجاز بهتر است یا اتناب بهتره؟ بعضی آمدن گفتن اتناب از ایجاز بهتره. یک دلیلی هم ذکر کرده، حالا داره بارد میاد. مصنف میگد این حرف حرف غلطیه. جا تا جا فرق میکنه. اونجایی که مقام اقتضای ایجاز میکنه، اینجا ایجاز باید بکار برده بشه. اتناب بکار ببری، اصلا کلامت از بلاغت میفته. اونجایی که جای اتناب است، باید اتناب بکار ببری. ایجاز بکار ببری، کلامت از بلاغت میفته. پس به طور کلی و مطلق بگی اتناب از ایجاز بهترین حرف غلطی 100%. بایستی ببینیم مقام کدام را میخواد، هر کدام را میخواد اون باید به کار برده بشه، دیگری در اینجا بی خوده. در جای ایجاز اتناب بی خوده. کسی که جای ایجاز بوده ول کرده به اتناب چسبیده از کلامش از بلاغت میفته. پس نتیجتاً بایستی دید مقام چی میخواد. هر چرا که مقام اقتضا میکند اونجا اون مناسبه. به طور کلی گفتن اتناب از ایجاز بهتر حرف غلطی است. این ماحصل حرف اون و جواب مصنف. حالا عبارت ببینید، میگه بدان که اتناب بهتر است در نزد بعضی از علما از ایجاز، یعنی به طور مطلق گفته اتناب از ایجاز بهتر. حالا به چه دلیل این گفته؟ دلیلش چیه که اتناب از ایجاز بهتره؟ و حجته، حجت این بعض در این باره، فیزالک یعنی در باره ارجحیت اتناب از ایجاز، و حجت این بعض در این باره اینه که میگه منطق یعنی گفتار، منطق انما هو البیان، منطق بیان مطلبه، بیان مصدر ثلاثی مجرده، گاهی به معنای لازمی میاد گاهی به معنای متعد. بیان گاهی به معنای واضح بودنه گاهی به معنای واضح ساختنه. بیان در اینجا به معنای متعدیست، یعنی واضح ساختن. منطق عبارت است از بیان کردن و واضح ساختن مطلب برای طرف مقابل، و بهترین کلامم ابین اون کلامه. ابین کلام یعنی چه؟ واضح کننده تر. ابین یعنی واضح کننده تر. و افضل کلامم ابین اون کلام است، یعنی اون کلامی است که واضح کننده تره. ابین اون کلام است، ابین کلامم کدامه؟ واضح کننده ترین کلامم اون کلامی است که اشد است احاطتن بالمعانی، یعنی احاطش به معانی و مطالب بیشتره. ابین اون کلام هم اشد اون کلام است از ناحیه احاطه داشتن به معانی. پس در واقع کلامی که احاطهش به معانی بیشتره این میشد ابین. منطقم که بیان، افضل منطقم ابینشه. ابینش هم اونیست که بیشتر در بردارت مطالب رو. نتیجتاً بیشتر احاطه داشتنم با اتناب حاصل میشه نه با ایجاز. بیشتر احاطه داشتن تعبیر به معنی با اتنابشه نه با ایجاز. پس نتیجه این میشود که اتناب بهتره. حجت ایشون در این مطلب این است که منطق عبادت است از بیان و روشن ساختن مطلب، و بهترین کلامم ابین اون کلام و روشن کننده ترین اون کلام است. و ابین اون کلام است اونیست که اشد باشد از ناحیه احاطه داشتن به معانی. احاطه به معانی هم حاصل نمی شود احاطه تمام مگر با اتناب. نتیجتاً پس اتناب بهتر از ایجاز شد. ایشون دارد به این که این حرف بعض که تمام شد، مصنف دارد مختار ما این است که احتیاج به هر یک از اتناب و ایجاز ماستتون، ماسته یعنی مهمه در واقع، احتیاج به هر یک از ایجاز و اتناب مهمه. هر مرضی یک دردی میخواد. فلان مرض یک قرص باید روزی بخورد، اون یکی دو تا، اون یکی پنج تا. حالا روزی یکی باید بخوره، بگی آقا پنج تا بخور دیگه، اون ضرر میکنه. اندازه داره هر چیزی، بیشتر از حدش دوا بخوری مضر، کلام هم بیشتر از حدش مضر. یه وقتی من نجف دندانم درد میکرد، رفتم از این مغازه، تو داروخانه نبودم، این مغازه چیز میفروخت، یه چند تا قرص گرفتم، مال دندان درد آوردم و متعدد بود. حالا زیاد درد میکرد یا نه، چند تا قرص من خوردم. شب رد شد، روز تو خیابان میرفتم، ولی این سر من خیلی سبک، مثل این بادکنک ها میخواد بره بالا. خدایی چرا اینجوری میشه سر من همینجور که انه میخواد کنده بشد برد بالا، اینقدر سبکه. یادم آمد که قرص زیاد خورده بودم، اینجوری شد. حالا جایی اوقات اینجوری دوا رو بیشتر بخوری ضرر. حالا بگی خب این دوا کننده است، پس بیشتر یکی ده تا بخور، این از بین میبره این بسا. خب میگه مختار ما این است که نیاز به هر یک از اتناب و ایجاز ماسته مهمه. یک جا ایجاز میخواد، یک جا اتناب. و کل موضع لا یسد احدهما مکان الاخر. این کل موضع لا یسد احدهما مکان الاخر را یک کسی معنا کنه ببینیم مفرداتش معلومه. موضع یعنی جا، لا یسد یعنی نمیشیند، احد هم که محلوم معناش مکان الاخر. این چه مخواد بگه؟ این عبارت رو دقیق معنا کنید چه میگه؟ و کل موضع لا یسد احدهما مکان الاخر،
یعنی کل موضع اتناب و ایجاز تو مکان
یکدیگر. اون ترجمه محض شد. یک، راهنمایی. این تعبیر عموم سلبی است یا سلب عمومیه؟ اگر یادتان باشد در تقدیم و مسند گفتیم یک تعبیر این است که کل انسان لم یقوم، یک تعبیر این بود که لم یقوم کل انسان. کل انسان لم یقوم معناش چه بود اونجا؟ خب چه میشه نتیجهش؟
سلب عمومیت داره، یعنی این لایسوتو برای هر دوتاش هست.
هر دو نگید، حالا کل انسانن گفتیم. کل انسانن لم یقوم معنا چی میشه نتیجه تن؟ سلب قیام از همه. عموم سلب یعنی سلب قیام همگانیست، که از حیث نتیجه سالبه کلیه در میاد. از حیث نتیجه لا شیء من الانسان بقائم یعنی هیچ انسانی قائم نیست. کل انسان لم یقوم یعنی هر انسانی را که بگی قائم نیست، یعنی هیچ انسانی قائم نیست. پس شد عموم سلبی. این کل موضع لا یسد احدهما مکان الاخر، هم کل موضع اونجا گفتیم که به این که مسندون لیهی که مصدر به کل باشد، یعنی مسندون لیه کل باشد اضافه به چیزی باشه، بعدش نفع بیاد، این تقدیمش مفید عموم سلبه. حالا اینجا هم کل انسان، کل موضع لا یسد احدهما مکان الاخر عموم سلبیست. نتیجه میشد هیچ جا یکی از این دو جای دیگری را نمیگیره. اونجایی که جای ایجازه اتناب اونجا را جای ایجاز را نمیتونه بگیره، اونجایی که جای اتناب است ایجاز در اینجا جای اتناب را نمیتونه بگیره. هیچ یک از این دو جای دیگری را در هیچ جا نمیگیره. این ماحصل معنای این تعبیر میشه. هیچ جایی نمیشیند یکی از اون دو به جای دیگری، یعنی کار هیچ کدام را دیگری نمیتوند انجام بده. جایی که اجازه ایجاز باید باشه تا کارایی داشته باشد، اتناب فایده نداره. جایی که جای اتناب است ایجاز باید باشد، اتناب کارایی نخواهد داشت. و کل موضع یعنی هیچ جا نمیشیند یکی از اون دو به جای دیگری، هر کدام هر جا لازم باشد تنها او میتواند در اونجا کارایی داشته باشد. بعد میگیم خب حالا از کجا بفهمیم که کجا جای ایجاز است، کجا جای اتنابه؟ میگد اون دیگه به دست ذوق سلیمه، ذوق سلیم تشخیص میداد اینجا جای اتنابه، باید بپذیری، جای ایجازه، باید بپذیری، اون دیگه دست ذوق سلیمه. و برای ذوق سلیم القول الفصل در جایگاه هر یک از اون دو. قول فصل یعنی چه؟ یعنی ذوق سلیم هر چرا که گفت همون فاصله بین حق و باطل، همون درست میگه. قول الفصل به گفتاری میگن که واقع را بیان میکند و اختلاف را از بین بر میداره، درست را از نادرست مشخص میکنه. هم که گفتاری را میگن القول الفصل. القول الفصل یعنی القول الفاصل و بین الصحیح و غیر الصحیح، بین الحق و الباطل. گفتار ذوق سلیم گفتار مطابق با واقع است و او باید مشخص کند که کجا جای اتناب و کجا جای ایجازه. و برای ذوق سلیم قول فصل است در جایگاه هر یک از اون دو، دو هم یعنی ایجاز و اتناب. تمام شد. سلب عموم یعنی همه جا اینجور نیست، نه هیچ جا، با یک جا باشه، ولی عموم سلبی یعنی هیچ جا اینجور نیست. لذا اگر بگی لم یکن کل انسان سلب عمومیه، یعنی قیام انسان قیام همگانی نیست، معناش این نیست که هیچ کس قائم نیست. ولی اگر گفتی کل انسان لم یقم یعنی هیچ کس قائم نیست. اگر گفتی لم یقم کل انسان که سلب عمومیه، یعنی قیام همگانی نیست، اینجور نیست که همه ایستاده باشند. تمام شد. المبحث الثالث فی المساوات، مبحث سوم در مساوات. المساوات هی تعدیت المعنى المراد به عبارت مساویت ده و ان تکون الالفاظ على قدر المعانی لا یزید بعضها على بعض. میگه مساوات عبارت است از ادا کردن معنای مراد را با یک عبارتی که این عبارت مساوی با همون معناست. هر معنایی را که میخوای به مخاطب تفهیم بکنی عبارتت به اندازه همون معنا باشه، نه بیشتر نه کمتر. اینی میگن مساوات. بی این معنا که بوده باشد الفاظ به اندازه معانی، زیاد نشود بعضی از این الفاظ معانی از بعض دیگر. این بعضها به چه برمیگرده؟ های بعضها به الفاظ معانی، هر دو برمیگرده. بعضی از این الفاظ معانی از بعض دیگر بیشتر نباشد، یعنی لفظ از معنا بیشتر نباشد، معنا از لفظ بیشتر نباشد. بعد دارد به این که والمساوات هی الاصل المقیس علیه و الدستور الذی یعتمد علیه. میگه مساوات همون اصلی است که مقیس علیه، یعنی ایجاز و اتناب با مساوات مقایسه میشن. اگر کلام از مساوات بیشتر باشد لفائدتن اسمش اتناب، اگر عبارت از مساوات کمتر باشد با وافی بودن به اصل مطلب اسمش ایجازه. پس بنابراین این مساوات مقیاس ایجاز و اتناب، مقیسون علیه یعنی ایجاز و اتناب با این مقایسه میشند. اصلیست که مقیس اصلیست یعنی اصل در تعبیر مساواته و این مساوات هم مقیسون علیه. و دستور اللذی مساواتمون دستوری است که یعنی یک برنامه است که قانونی است که یعتمد علیه، یعنی مردم در بیان مراد اکتفا به او میکنن، اعتماد به او میکنن، چون نوع تعبیرات مساواتی است. و دستور و قانونی است که یعتمد علیه، اعتماد میشد بر او، یعنی مردم اعتماد به او میکنن به او، یعنی در بیان مراد به وسیله او مرادشان رو بیان میکنند. حالا چند تا مثال میزند از آیات که اینها تعبیرات مساواتی اند. که قوله تعالی و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، اون چه که پیش می فرستید برای خودهاتان از خیر می یابید او را در نزد خداوند. یعنی هر کار خیری انجام بدید در پیش خدا این را خواهید یافت و عوضش در قیامت خواهید گرفت. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. حالا این تعبیر عرفاً تعبیر مصابتی است، نه لفظ از معنا بیشتره نه معنا از لفظ بیشتره. و که قوله تعالی کل امرئن به ما کسبه رهینون، هر مردی به اون چه که به دست آورده و کسب کرده رهین اون کارشه، یعنی مرهون اون کارشه، در گرو اون کارشه. هر انسانی در گرو عمل خودشه، اگر عملش خوب باشه از گرو آزاد میشه، اگر عملش بد باشه در گرو خواهد ماند. هر مردی رهین است، این به ما کسب متعلق به این رهینه ها که مقدم شده بر اون. هر انسانی مرهون اون چیزی است که اون را به دست آورده، یعنی اون کاری است که کرده. حالا اینجا هم باز تعبیر به اندازه معناست. و که قوله تعالی من کفره فعلیه کفره، کسی که کافر شده کفر به ضرر خودشه. کافر شدن انسان ها به خدا ضربه اینی میزنه، ضرر اینی میزنه، کل عالم هم کافر بشه کوچکترین ضرری به خدا نمیرسه. من کفره فعلیه کفره. و که قوله تعالی هادا بیان للناس، این یک بیانی است برای همه مردم. حال اینم باز تعبیر مساواتی است. هادهی امثلتون للمساوات فان اللفظ فیها علا قدر المعنا لا ینقص عنه ولا یزید علیه. این مثال های بود برای مساوات زدیم که لفظ در این مثال ها به اندازه معنا بود، لا ینقص عنه، نه لفظ کمتر بود از اون معنا ولا یزید علیه و نه هم زیاد بود از اون معنا. تمام شد. خاتمتون المساوات هي مساوا لفظه معناه بحيث لا يزيد احدهما على الاخر وهي نوعان، الاول مساوات مع الاختصار وهي ان يتحرى البليغ في تعديه المعنى اوجز ما يكون من اللفظ الفاظ القليله المحروف الكثيره المعاني كقوله هل جزاء الاحسان الا الاحسان وكقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء الا باهله. و ثانی مساواتون بدون اختصار و یسمى متعارف الاوساط و هو تعدیت المقصود من غیر طلب للاختصار که قوله تعالی حور مقصوراتون فی الخیام و الوجهانو فی المرکز الاسما من البلاغه غیر ان الاول ادخل فیها و ادل علیها. تعبیر مساواتی از یک قسمش دیگه از لفظ هیچی حذف نشده. یک چیزی ما قبلا حالا گفتیم ولکم فی القصاص حیات، اونجا گفتیم متعلق اون ظرف و جار مجرور، جار مجرور حذف شده. آخه اون گفت که این ایجازه بدون حذف، ایجازه بدون حذف. یک کسی گفت در اینجا خب این حذفی وجود داره، متعلق ظرف و جار مجرور حذف شده، چطور می ایجاز قبول ها، ولی میگید ایجاز بدون حذف، اینجا حذفی وجود داره. اونجا جواب دادن به این که این یک حذفی که قاعده نحوی اون را اقتضا میکنه، اینجور نیست که معنا اون را خواسته باشد. یعنی عرف در اینجا اینجور نمیبیند که لفظ از معنا کمتر باشد. زیدون اندک در ترکیب نحوی زید مبتدا اندک جار رو مجرور متعلق با عامل مقدر خبر، ولی زید و اندک تعبیر مساواتیست یا تعبیر اجازیه، تعبیر مساواتیست، متعلق در اینجا محذوفه، ولی اون متعلق قاعده نحوی اقتضا میکند که محذوف باشه. عرف در معنای این عبارت، در استعمال این عبارت اجازی نمیبینه، میگه هرچه بود گفتم من، چیزی کم نیاوردم. و لذا کوفیین در مثل زیدان اندکه میگن هیچی محذوف نیست. کوفیین اون باب ثانی مغنی را نگاه کنید، باب ثانی به نظرم یا ثالث، اونا میگه اصلا متعلق اندکه ندارد در اینجا، زید مبتدا اندکه خبر، بسری این است که میگن متعلقش محذوف. پس بنابراین به نظرم باب سوم باشه مغنی. پس بنابراین در بعض جاها ممکنه ایجاز باشد، ولی اون یعنی مثلا حذفی باشد، منتها اون حذف ایجاز درست کن نباشد. مساوات اختصاری مال اینجاست که زیدون اندکه تعبیر مساواتیست، ولی چیزی هم از اینجا حذف شده، اون محذوفین را از مساوات بودن در نمی آورد. در بعضی از به عبارت نرخ را در بعضی از مساوات چیزی حذف شده ولی از مساوات بودن در نیامده، در بعضی از مساوات هیچی حذف نشده. این دو نوع اشمال اینه، اون اختصار مال اونجاست که چیزی حذف شده، اون یکی مال اونجاست که چیزی از کلام حذف نشده.
جمله آخر یعنی چی؟
احسن، میگه به این که هر دو در بلاغت بالا هستن، منتها اون مساوات اختصاری از اون مساوات غیر اختصاری ارزشمندتر است، به خاطر اینکه در واقع تعبیر رو به مساواتیه، ولی یک چیزی هم در تقدیر گرفته شد و چیزی یعنی در اینجا در تقدیر هست و هست شده. اون در عبارت نیاوردن ارزش این کلام رو بالا میبرد. یعنی اگر شما بگی زیدون کائنان اندک، باز میشه مساوات، زیدون اندک باز میشه مساوات، منتها اون زیدون اندک گفتن بالاتر است، ارزشمندتر است تا این که اون کانه را بیاری. خب بله اشکال نداره حذفش واجبه، ولی وجوب منافات ندارد با ایجاز که، یعنی ممکنه یک جو حذف واجب باشد ایجاز باشد، ولی این حذف واجبم باشد تعبیر از مساوات بودن در نمیاد. خب خاتمتون، علمت ان البلاغته هی مطابقت الکلام الفصیح لمقتضى الحال و رأیت فی ما تقدم من الاحکام ان مقتضى الحال یجری علی مقتضى الظاهر و هذا بالطبع هو الاصل ولکن قد یعدل اما یقتضیه الظاهر الی خلافه مما یقتضیه الحال الاعتباری فی بعض مقامات الکلام لاعتبارات یراها المتکلم و قد تقدم کثیر من ذلک العدول المسمى باخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر فی الابواب السابقه تا آخر. در تعریف بلاغت در اوائل کتاب دانستی که بلاغت عبارت است از اینکه کلام فصیح مطابق با مقتضای حال باشه. در بلاغت کلام در واقع دو چیز شرط نه، یعنی دو چیز است که بلاغت رو تشکیل میده، دو پایه داره، اولا کلام فصیح باشه و ثانیا مطابق با مقتضای حال باشه. بلاغت در کلام عبارت بود از این. بعد گفته شد که حال دو قسمه، حال واقعی، حال اعتباری. حال واقعی مثل این است که مخاطب واقعا منکر باشد، حال اعتباری به این بود که مخاطب واقعا منکر نیست، ولی نزل منزلت المنکر. چرا تنزیل میکردیم به منزله منکر؟ چون علامت انکار در او بود. حال این دومی انکار واقعی ندارد ولی انکار اعتباری دارد، یعنی ما او را منکر فرض کردیم، ما او را منکر حساب کردیم، پس انکار که حال مثلا گاهی واقعیه گاهی اعتباریه. حال واقعی را میگفتن ظاهر حال، حال واقعی را میگفتن ظاهر حال. خب بعدش این که گفتیم کلام بلیغ کلامی است که مطابق با مقتضای حال باشه، مراد از حال در اینجا آیا حال اعتباری بود یا حال واقعی بود؟ جواب مطلق، در جایی که حال واقعی هست اعتباری نیست، کلام بایستی مطابق با حال واقعی باشه. اگر در یک جایی حال واقعی هست در کنارش حال اعتباری هم هست، هر دو هستن. اینجا اگر یادتان باشد گفتیم به این که کلام بایستی مطابق با حال اعتباری باشه، لذا کلام بلیغ کلامیست که فصیح باشد، یک مطابق با مقتضای حالم باشد، دو این حالم ممکنه حال واقعی باشد ممکنه حال اعتباری باشه، فرق نمیکنه. بعد دارن به این که اصل در کلام این است که کلام مطابق با حال واقعی باشه، ولی گاهی اوقات حال اعتباری پیدا میشه، دیگه در این صورت متکلم از خواسته حال واقعی دست بر میدارد و کلام خود را برخلاف مقتضای حال واقعی و بر طبق مقتضای حال اعتباری می آورد. برای مخاطب منکر تنزیلی نواقعی کلام مؤکد میاری، این کلام مؤکد برخلاف مقتضای حال واقعی و بر طبق مقتضای حال اعتباری است. اینه میگن عدول از مقتضای ظاهر به غیر اون، در جایی که حال اعتباری باشد که این حال اعتباری اقتضا کند اون عدول. مواردی از عدول از مقتضای حال واقعی به مقتضای حال اعتباری قبلا خواندی، تنزیل منکر و منزله غیر منکر، تنزیل غیر منکر و منزله منکر، تنزیل منکر و منزله خالی و ذهن، خالی و ذهن به منزله منکر، منکر به منزله شاک، خالی و ذهن به منزله شاک، مواردی گفتیم. و همچنین در بعضی از جاهای دیگر جای ضمیر آوردن بود، اسم ظاهر می آوردیم برخلاف مقتضای ظاهر حال، در جای اسم ظاهر آوردن بود ضمیر می آوردی برخلاف مقتضای ظاهر حال. مواردی در بابهای قبلی که در این موارد کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال آمده بود خواندیم. حالا یک چند تای دیگر در این خاتمه از اون مواردی که کلام برخلاف مقتضای ظاهر حال آمده در اینجا هم چند تا از اونا ذکر میکنه. موارد خلاف مقتضای ظاهر حال منحصر به اون چند تای قبلی و این چند تایی که در خاتمه میخوانیم نیست، بیشتر از ایناست. یه مقداری قبلا گفته شده، یه مقداری هم اینجا میخوانیم و بقیهش هم گفته نشده تا به حال در ابواب بعدی و بعضی هم در کل کتاب هستن گفته نشده. برخلاف مقتضای حال میشد و اون مشکل دیگه، چون در واقع اون نکته از دست میره، جای این بود که اون نکته رو مراعات کنیم. تا اگر کلام رو بر طبق مقتضای حال واقعی آوردی اون نکته رو رعایت نکردی. تطابق دارد، منتها تطابق در اینجا گفتیم هر جا حال واقعی با حال اعتباری دعوا کنند بایستی حال اعتباری رعایت بشود نه حال واقعی. خب خاتمه ایست علم تا این که بلاغت عبارت است از مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال، و دیدی در اون چه که گذشت از احکام این که مقتضای حال جاری میشد بر طبق مقتضای ظاهر حال، یعنی مقتضای حال واقعی از آب در میاد، مقتضای حال جاری می شود بر طبق مقتضای ظاهر. مقتضای ظاهر کدام را می گفتیم؟ حال واقعی. یعنی مقتضای حال جاری می شود بر طبق مقتضای حال واقعی، این قبلا گفتیم. بعد میگه و هازا به طبع هو الاصل، اصلا همین است که کلام بر طبق مقتضای حال واقعی باشد، ولیکن گاهی عدول می شود از اون چیزی که اقتضا می کند او را ظاهر، ظاهر یعنی چه؟ ظاهر حال یعنی حال واقعی، اقتضا میکند او را ظاهر عدول میشود، اما یقتضیه ظاهر به خلاف ما یقتضیه ظاهر، یعنی به سوی مقتضای حال اعتباری، مما یقتضیه الحال الاعتباری. اون خلاف را معنا میکنه، خلاف اون ما یقتضیه ظاهر، خلاف عبارت از اون چیزی که اقتضا میکند او را حال اعتباری. قد یعدل فی بعض مقامات الکلام، در بعضی از جاها عدول میشه، فی بعض متعدد به یعدل است. لاعتبارات یراها المتکلم، چرا عدول میشه؟ به خاطر یک اعتباراتی که اونها را متکلم میبیند و توجه به اونها دارد. مثلا به صورت منکر آمدن متکلم به این نگاه میکنه و دست از مقتضای حال واقعی بر میدارد و کلام را بر طبق مقتضای حال اعتباری میآورد. چرا یعدل؟ یعدل و در بعضی از مقامات کلام به این خاطر، به خاطر یک اعتباراتی که، یعنی اموری را که متکلم اعتبار میکند اونها را در اونجاها، لذا دست از مقتضای حال واقعی بر میدارد و برخلاف اون میآورد کلام را. مثلا در جوه از اون محمد و Thank you.